جده بیشتر.
روزتون بخیر عزیزان شنونده، لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. به ساعت 9 صبح رسیدیم و ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراهتون هستیم. دعوت میکنم شنونده یه برنامه شغل آزاد باشید.
از راستی بازار دیروز تا اصناف امروز، فرصتی برای هر صاحب شغل آزاد.
سامانه پژواک صدای اصناف،
شغل آزاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و روز بخیر میگیم به همگی، به ویژه شمایی که شغلتون آزاده، چون اینجا شغل آزاده. روزی دلچسب و سرشار از اتفاقهای شیرین براتون آرزو میکنیم، از اون اتفاقهایی که وقتی رخ میده قند تو دلتون آب میشه. از اونا البته اخلاق شکر پنیر داشتنم خوبه، چه در مواقع کار با مراجعه کننده ها و مشتری، چه در تعامل با همکاران. روی خوش داشتن مثل عسله که کام رو شیرین میکنه. لحاظ بفرمایید لطفاً. ولی خوش به حال اونایی که کلن شغل و حرفشون شیرینه، نه؟ مثل خود عسل فروشا، یا نه؟ زنبورداران فقط با گل و شهد سر و کار دارن، و البته زنبور که اونم مهارت خودشو میخواد. نحوه برخورد با این موجودات عزیز و پرسود رو اگر بلد باشید دیگه باقیش درست میشه. البته به همین سادگی هم که تصور میکنیم نیستا. مشکل خیلی اینه که هنوز نمیدونن زنبورداری صنعته. برای همینم نه اونطور که باید حواسشون به بیمه زنبورداران هست، نه یارانه ی هدفمندی برای این حوزه در نظر گرفته شده و نه همراهی و همکاری چشمگیری از سمت سازمان دامپزشکی وجود داره. مشکلاتی که کام خیلی از زنبورداران کشور رو تلخ کرده. یه نکته دیگه هم ماجرای تامین نهادهای زنبوره. آیا حواسمون به پرورش بهتر زنبور و رونق حرفه زنبورداری و به دنبال اون صادرات عسل بود؟ باید حواسمون به تامین نهادها، داروها، شکر و خدمات حمایتی هم باشه، یا سپردیم به طبیعت و توقع داریم به شیوه سنتی بیشترین بازده رو داشته باشیم؟ واقعیت اینه که صنعت زنبورداری صنعتیه که در اون میزان وابستگی زنبور عسل به واردات تقریبا در حدود صفره و به همین دلیل هم از پیشه های کشاورزی بدون ارزبری مشابه صنایع دام و طیوره. اینها بخشی از آورده های این صنعت با ارزشه. زنبورداری از نگاه عده‌ای شغل بومی و محلیه، در حالی که در دنیای امروز علم، وزارت علوم تدریس میکنه، وزارت کشاورزی به هدفمندی این پیشه توجه میکنه و در نهایت این اقتصاد کشوره که تحت تأثیر قرار میگیره. حرفه‌ای به ظاهر ساده که میتونه بسیار شیرین باشه و باعث سود فردی و جمعی بشه. امروز بناست به 0 تا 100 زنبورداری بپردازیم و پیشنهاد میکنیم اصلاً برنامه امروز رو از دست ندین.
شغل آزاد، یه همنشینی صبحگاهی دوستانه با شما از هر سنفی که هستین، یه گپ و گفت صمیمانه با کسبی باصفای بازار. شغل آزاد با مشاغل تولیدی و خدماتی و نشستن پای درد دل هاشون.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه شغل آزاد رادیو اقتصاد. امروز مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای میر محسن موسویان، مدیر عامل اتحادیه زنبورداران ایران هستند که در استودیوی برنامه حضور دارند. آقای موسویان سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان گرامتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. در مورد اتحادیه زنبورداران ایران یه توضیح مقدماتی بفرمایید. بله. که شامل چه رسته‌هایی میشه و آماری دارین از واحدهای صنفیتون؟
بله. اتحادیه سراسری زنبورداران در سال 1384 با تقریبا 10 تا اتحادیه استانی و شرکت تعاونی تشکیل شده. ما در حال حاضر نزدیک 96,000 نفر مستقیم زنبوردار داریم که مشغول در واقع شغل زنبورداری هستند و به تبع اون نزدیک همین 96,000 تا زنبورستان داریم. یکم حالا شاید آمار بالا پایین باشه. تقریبا از این میزان ما اونایی که از بابت بحث خود بیمه هستن زنبورداری هستن نزدیک 3,000 نفر هستن از بابت خود بیمه، علارغم اینکه 100,000 نفر ما زنبوردار داریم، یک آمار خیلی ضعیف و ناامید کننده است در واقع.
خیلی متشکرم از شما. به اتفاق شما یه گزارش بشنویم، برمیگردیم. با ادامه برنامه همراه شنوندگان عزیزمون هستیم و ادامه گفتگو رو با شما خواهیم داشت. دوستان عزیز، اینجا شغل آزاد رادیو اقتصاد.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه شغل آزاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما وارد یک جایی بشم که تولید کننده هستن، سالهای سوزه اصل دارن فعالیت میکنن. آقای یحیی آزاده بریم داخل. سلام، خوبین؟ آقای یحیی آزاده شما هستین؟ من علاقمند هستم، گزارشگر رادیو اقتصاد. ما در مورد اصل میخواستیم چند تا سوال بپرسیم، امکانش هست؟ خب سلام علیکم.
سلام خانم،
خوب شما؟
مرسی.
می‌دونم که چای رو با عسل می‌نوشید.
بعضی وقتا بله، ولی نه چای گرم، چای سرد.
آها. اولا بگید از کجا باید بفهمیم که چون خودتون بالاخره تولید کننده فروشنده عمده عسل و قدیمی تو این حوزه هستید، ما بگید عسل خوب رو از کجا میشه تشخیص داد؟
میتونید با آب و عسل درصد خلوص عسل رو میتونید تشخیص بدین. خیلی راحت. خب برای شما تست کنم، ولی بهترین روش تعیین طبیعی بودن عسل، خلوص عسل، زبان آدمیه.
الان مهمترین مشکل شما چیه؟
عسل تقلبی. پره با اسانس استفاده میکنن، به عنوان عسل به مردم میپوشن و چون قدرت خرید مردم پایینه، به خاطر همین سعی میکنن که قیمت مناسب بگیرن، ولی توی عسل نمیشه قیمت مناسب تعیین کرد.
سمانه چه کمکی میتونه بکنه؟ مثلا شما تولید کننده های عسل واقعی یک بازار کوچیک رو تو دستتون دارید، ولی یک سری که واقعا دارن تقلب میکنن بازار وسیع رو از ایران.
اتحادیه هیچ کاری نمیتونه بکنه، وزارت بهداشت میتونه کاری بکنه. میتونه بره جلوی کسایی که عسل تقلبی میپوشن، مرکزشو پیدا بکنه و تولید کننده هاشو پیدا کنه و مهرموم کنه. یه قاشق هم بر من بیار.
خب الان یه شیشه خالی رو آب ولرم پر کردی؟
بله.
میخوایی الان چیکار کنی؟ توضیح بدین تا قاشقو بیارم براتون.
میخوایم یه قاشق از این رو داخل این بریزیم. اگه ایجاد حباب کرد معلومه که عسل خوبیه، اگه ایجاد حباب نکرد، کمتر دوچار حباب شد، مشخص میشه که عسل یا تقلبیه یا کیفیتش پایینه.
یه قاشق عسل ریختن توی یه شیشه خالی، دارن همش میزنن. خب اینو همینجوری هم میزنیم ببینیم که چقدر.
خب
خیلی حباب داره.
حالا علیرضا یه شیشه دیگه هم اینقدی بر من بیا، قاشق یه بار مصرفم بیا.
الان چه آسیبی زده به شما که عسل واقعی دارید تولید میکنین میفروشین و چه میدونم کلی هم زحمت میکشید باش؟
زحمت 50 ساله ما هدر میره به دلیل اینکه باعث میشه اون قیمت پایین، خب ما کمتر بفروشیم، این ضرری که به ما میرسونه.
خب عسل دوم میخوام امتحان کنیم.
بله.
یه قاشق از عسلی که حالا خودشو میدونم دیگه هنوز کف داره اون اولیه.
مسلماً باید این کفش کمتر باشه و ثابت شد.
من خیلی هم کفش.
حالا شما یه دونه عسل تقلبی رو اگر تست بکنی نباید اصلا کف بکنه و کف نمیکنه. و خیلی از این عسلایی که تقلبی هم هستش کد زنبورداری داره اکثرا الکیه.
آقا خیلی متشکرم ازت.
خواهش می‌کنم.
اطلاعات خیلی خوبی رو دریافت کردیم. ان شاءالله که مسئولین امر برای کاهش این عسل‌های بی‌کیفیت تو بازار تلاش کنن. درود بر شما، اینجا شغل آزاده.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان خوب شنونده. از برنامه شغل آزاد رادیو اقتصاد با شما ایم. گزارش رو هم شنیدیم و انشالله مطالبی که در گزارش مطرح شد تا پایان برنامه به این مطالب هم اشاره خواهیم داشت با حضور جناب آقای میر محسن موسویان، مدیر عامل اتحادیه زنبورداران ایران. آقای موسویان، در خصوص محصولاتی که تولید میشه توضیح بفرمایید لطفاً.
از کنم خدمتتون، شاید عمده ترین محصول تولیدی زنبور عسل و هر کسی کلمه زنبور عسل رو میشنوه و در واقع حشره‌ای به نام زنبور عسل رو میشنوه، چیزی که به ذهنش میاد تولید عسله. با توجه به اینکه در قرآن مجید به این موضوع اشاره شده و نسبت به تولید عسل زنبور عسل و شفا و ناسی که در این غذای در واقع بهشتی ما اسمش رو بگیم یا غذایی که توسط حشره‌ای به نام زنبور عسل به وجود میاد، عامه مردم بر این باورن و صرفاً اینو میشنوند. ما تو این بحث تولید بر اساس سرشماری سالانه که بوده پارسال 136 هزار تن تولید عسل داشتیم در سطح کشورمون. ما از لحاظ تعداد کندو و میزان تولید محصول عسل همیشه در بحث جهانی رتبه بین سوم و چهارم بودیم. اصلاً تو این دوتا رنج بر رفت و آمد بودیم. میزان تولید ژل رویال ما پارسال 9 تن بود. گرده گلی که تولید شده 858 تن بود. موم عسل 2700 تن بوده، برموم 163 تن بوده و زهر زنبور عسل 14 کیلوگرم بوده. این میزان تولید فراورده های غیر از عسل بوده. ولی مهمترین نکته‌ای که در بخش زنبورداری وجود داره و زنبورداران کشورهای پیشرفته و اونایی که از لحاظ قطب کشاورزی حساب میشن و یه جور موفقیت‌های بزرگی بهش دست پیدا کردن، این بوده که مسئولین دولتیشون به زنبور عسل بها دادن، نه به خاطر تولید عسلش، به خاطر بحث گرده افشانیش. چون زنبور عسل تقریبا بر اساس آخرین آمارهایی که انجام شده حدوداً 80 الی 85 درصد گرده افشانی های مربوط به طبیعت و زنبور عسل داره انجام میده و در واقع این زنبور عسل با گرده افشانی است باعث افزایش بهره وری در هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی در محصولات میشه. که این مهمترین نکته زنبور عسل هست و از کردم در کشورهای پیشرفته زنبورداران به خاطر همین موضوع یارانه دولتی دریافت میکنن،
مورد حمایت قرار
بله و حتی باغدارانشون اجاره میکنن و به زنبوردار پول میدن تا زنبوردار کندوهاشو بیاره بذاره در باغ اونا بابت همین بحث گردافشانی. در کشور ما برعکسه، زنبوردارای ما التماس و خواهش و تمنا و
که اجازه بدیم ما زنبور
بله، اجازه بدیم ما زنبورامونو بذاریم در این مرتع، اجازه بدیم زنبورامونو بذاریم در این باغ سیب دا یا باغهای دیگه. این واقعا طرح دیدگاه‌هایی که متاسفانه وجود داره و نکته تاریکیه در بخش کشاورزی ما. هم حتی یه شعاری رو در خصوص بحث همین موضوع انتخاب کردیم، اتحادیه زنبور عسل به عنوان نهاده زنده بخش کشاورزی و نهاد ساز بخش کشاورزی. این مهمترین فعالیت و عملکرد زنبور عسل که در کشور ما یکم بهش کمتر بها دادن.
متشکرم از شما و توضیحاتی که اشاره کردین آقای موسویان. اطلاعی دارین در خصوص سرانه مصرف در کشور، هم محصول هم دیگر فرآورده های
والا دیگر فراورده ها نه، ولی محصول عسل در حدود 1 کیلوگرم هستش در سرانه مصرفه. ولی واقعیت یه تلخی وجود داره الان در حال حاضر، زنبوردارای ما اکثرا امسال و تقریبا از که 2 ساله با بحث موضوع فروش مشکل دارن و اینم برمیگرده به شرایط اقتصادی جامعه. در واقع یکم توان مردم شاید در بحث خرید کمتر شده و رفته رفته یه جورایی شاید افراد سعی میکنن به حداقل ترین موضوعی که میتونن مثلا بخرن و نیازشون بوده و کمتر نسبت به خرید عسل اقدام کردن. این یکی از مشکلاتی هستش الان در حال حاضر بازار ما باش مواجهه و هستن زنبورداران ما که از پارسال محصول تولیدشون تو دستشون مونده و متاسفانه نتونستن بفروشن و واقعا یکی از معضلات و چالش‌های الان مهم و به روز بخش زنبورداری کشورمون هست.
درسته. آیا اتحادیه حالا پیگیری‌های لازم رو میکنه، حمایتی از این باب داره برای بازار فروش
عزیزان؟ کنم خدمتتون، ببینید چند تا موضوع وجود داره در این خصوص. یکی اینه که بحث حمایت اتحادیه از لحاظ بحث بنیه مالی در اون حدی نیستش بیاد خودش اقدام به خرید بکنه. ما یه حالا نامنگاری هایی که کردیم و درخواستی که از هم از مجلس داشتیم، هم از وزارت جهاد کشاورزی و طی نامه‌ای که مسائل مشکلات رو درج کرده بودیم عنوان کردیم که با توجه به این که الان شرایط زنبورداری در واقع یکی از شرایط‌های بحرانی رو داره، من تا به امروز وضعیت زنبورداری رو تا این حد بحرانی ندیده بودم، چه از لحاظ اینکه تلفات زیاد داشتیم امسال، به خصوص حالا بحث میزان برداشت محصول کم شده، خشکسالی های متعددی که در سالهای گذشته بوده خودشو بیشتر نشون داده و در واقع یک اتفاق تلخی داره در جامعه ما میفته. من عاجزانه از مسئولین در واقع اینو میخوام یک بار بنگرم، برای اینکه اگه یه تفکری داشته باشن در این مورد که با از بین رفتن زنبور عسل مطمئن باشن در همه موارد و همه مسائل جاری کشور رو مشکل خواهیم خورد. ما در بخش کشاورزی لطمات جبران ناپذیر رو خواهیم خورد، چون گردافشانی زنبور عسل از بین میره. گریزی بزنیم به اون موضوع که در برخی از فصول سال ما برای احیا، حفظ و نگهداری کلونی های زنبور عسل نیاز داریم که تغذیه کمکی بهشون داشته باشیم، نه بابت بحث برداشت محصول. حالا شاید کسی برداشت محصول در واقع تغذیه شده داره اون سر جای خود، ولی ما به عنوان اتحادیه در زمانی از این کارا رو انجام میدیم و به مقدار اینو انجام میدیم که بتونیم کندوهای زنبور عسل رو حفظ و نگهداری بکنیم، جهت بحث تحریک ملکه بابت تخم‌ریزی، جهت کلونی سازی و حفظ این کندوهای زنبور عسل. از بهمن ماه پارسال ما پیگیری این مسئله بودیم، هی کش و قوس فراوان، هی برو بیا و متاسفانه عدم نتیجه گیری، تا اینکه اخیراً تونستیم این کار رو انجام بدیم، یه حواله 10,000 تونی گرفتیم و در حال حاضر مشغول بحث این چیزا
بودیم. پس الان کمکتون کردیم؟
آره الان دادم، ولی یه جورایی میتونم بگم که نوشدارو بعد از مرگ سهراب، چون اون به وقتی که این لازم بود و زمانی که این لازم بود الان ما تلفاتمون زیادتر شده.
خب خیلی متشکرم از شما آقای موسویان. باز هم یه فاصله بگیریم، در ادامه خدمت شما هستیم. دوستان عزیز شنونده، برنامه شغل آزاد رو میشنوید از رادیو اقتصاد، همچنان با ما همراه باشید. شغل آزاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:30 دقیقه. برنامه شغل آزاد رو میتونید بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. رادیو اقتصاد. و امروز در برنامه شغل آزاد اتحادیه زنبورداران مهمان برنامه‌مون هستند. اگر عضو این اتحادیه هستید یا در ارتباط با این اتحادیه هستید یا اگر مصرف کننده عسل هستید، میتونید با این شماره با ما در ارتباط باشید و نظر، پیشنهاد و انتقاداتتون رو برامون بفرستید. 30,000 36,37. خیلی ممنونم از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه شغل آزاد و در خدمت جناب آقای میر محسن موسویان، مدیر عامل اتحادیه زنبورداران ایران هستیم. آقای موسویان، شما در بخش قبلی صحبت‌هایی داشتین و به ویژه یک سری مشکلاتی که در بحث زنبورداری بود که بهش اشاره کردین. من می‌خوام حالا با توجه به اینکه اگر مشکلات زنبورداری برطرف بشه قطعاً خیلی کمک میشه به درآمدزایی و اشتغالزایی، الان چه میزان درآمدزایی در این در واقع وجود داره؟
ببینیم از لحاظ ریالی شاید اونو به صورت کامل نتونیم بگیم یا آمار دقیقی در این مورد نیست و من هر آماره بگم
حدودن.
ببینید من یه مثال ساده بزنم خدمتتون. بحث ارزاوری زهر زنبور عسل، 1/10 میلیتین زهر زنبور عسل برابر 1.5 بش نفت خام ارزاوری داره برای کشورمون و یکی از محصولاتیه که الان در دنیا خواهان خیلی زیادی داره، چون رو بحث بیماری ها و بیماری های بخصوص خاص و داروهای خاص خیلی کاربرد داره و اگه بهش بها داده بشه در واقع میشه خیلی کارا در این مورد انجام داد.
بله.
نه اینکه فقط صرفا بیایم از این بابت که اینو ترویجش بدیم بدون اینکه فکر بکنیم که فردا قراره این محصول تولیدی رو چیکارش بکنیم. شاید ما چند سال پیش اصلا تولید ژل رویال در کشور ما به کمترین میزان خود بود، چون از هر کندو 100 گرم، این میزان تو کشور چین نزدیک 18 کیلوگرمه. خب یک محصولیه که در واقع خیلی جهان گلوم شده در موردش، ولی یکی از محصولاتی هستش، چند تا مواد بسیار نادر و کمیاب در طبیعت در داخل این ژله رویال وجود داره و خیلی از لحاظ بخش بیماری های مفید بوده و هستش بر اساس آخرین یافته ها. ولی ما امروزه الان چقدر تولید داریم؟ از هر کندو نزدیک 1 کیلو 100 گرم تولید داریم. یعنی یک قام رو به جلو، این یک اتفاق بسیار خوب در عرض 5-6 سال اخیر.
چه میزان اشتغال زایی شده در این؟
ببینید از لحاظ اشتغال زایی ما زنبوردارانی داشتیم که تو کار تولید عسل بودن، اینا اومدن تو کار تولید ژل رویال و در واقع این اتفاق از این بابت مهم بوده که یه تنوع محصولی به وجود اومده، از تک محصولی در واقع خارج شده. ولی الان مشکل داریم سر این قضیه که آقا این میزان تولید رفته بالا. حالا موندیم تو خدا اینو چیکار چجوری بفروشن؟ سالهای قبل میزان تولید کم بود، فروشش راحت تر بود، الان میزان تولید رفته بالا و متاسفانه تو بحث فروشش مشکل داریم. از یه طرفی هم برخی از آقایان در حال قاچاق هستن و دارن ژل رویال قاچاق چینی وارد میکنن به پایین ترین کیفیت ممکن و دارن حتی به اسم ژل های ایرانی دارن میفروشن و یه چیز لطمه های بسیار بزرگی دارن تو این بخش به بخش زنبورداری کشورمون وارد میکنن.
پس این فراورده های در واقع زنبورداری و این محصولات حتی میتونه به صادرات هم منجر بشه.
بله،
خصوصا
بله.
همین ژل رویال که شما اشاره کردید.
خیلی میشه صادرات انجام داد، در مورد ژل رویال میشه انجام داد، در مورد بحث زهر زنبور عسل میشه انجام داد، در مورد بحث گرده میشه انجام داد. شاید بحث عسلمون با توجه به اینکه رتبه از لحاظ طبیعت ما جز طبیعت های بکر و ناب در واقع توی جهان هستش، گفتن لازم نیستش. ما به خصوص جهان دارویی که الان تو طبیعت ما وجود داره، به خصوص مناطق کوهستانی ما وجود داره، وقتی زنبور عسل با توجه به شهد این عسلی که تولید میکنه جز عسل های بسیار بسیار خوب هستش و تنوع محصول ما زیاده. یه چالشی سر این قضیه وجود داریم با توجه به اینکه بحث ارضی و در واقع تامین منابع های ارضی مشکل بوده که به واسطه حالا تحریم های بوده که برای کشور ما بوده. یه مسئله دیگه هم که حالا دخیل بوده در این مورد و نمیشه در واقع اینا هم کتمان کرد این بوده که بعضی موقع ها شاید نمونه عسل هایی که قرار بوده به کشورهای دیگه صادر بشه به واسطه تخلف، نمیدونم اسمشو چی بذاریم، برخی از آقایون صادراتی رو انجام دادن که کیفیتش پایین بوده، در حد خیلی پایینی بوده و با ارسال این محصولات منجر به بدنامی عسل کشور ما در کشور در واقع مقصد شده.
عجب. اینم یک چیز اتفاقاتی میشه زمانی که در واقع محصول داره صادر میشه چون کشورهای دیگه خیلی برشون مهمه اون
نمیدونم نظارتیش در واقع به چه نحویه، ولی ما مثلا
اتحادیه دخالتی نداره.
نه متاسفانه تو این مورد اصلا ما رو علارغم اینکه ما پیگیری کردیم، حتی اونایی که میخوان صادرات انجام بدن بذارین یه تاییدی از ما هم بگیرن، حداقل ما یه نظارتی داشته باشیم ببینیم
شما بلد این کار هستین،
رو دارن میفروشن چه چیز رو دارن صادر میکنن. ولی یه جورایی در این مورد همکاری با ما نشد و علارغم پیگیری هامون نتونستیم در این مورد اقدام مفیدی انجام بدیم. درسته که حالا شاید مؤسسه استاندارد، نمیدونم غذا دارو، سازمان دامپزشکی همشون در این مورد دخیلن و یه چه چالش هایی که ما داریم اینم هست. ما همیشه بین این سه تا ارگان در واقع یه جور تنش و چشمچش بوده که چی نظارتش بالاتره، چی نظارت بهتر داره و این یه چه چالش ها بوده و هستش.
آقای موسویان
ممنون. حالا غیر از این موردی که شما اشاره کردین که برای صادرات ممکنه لطمه به کشور وارد بشه و شده به خاطر اینکه عسل بیکیفیت مثلا صادر شده، دغدغه خود مردم ما هم هست.
بله.
یعنی من نوعی وقتی میخوام برم عسل تهیه کنم، واقعا چطوری متوجه بشم که این با کیفیت، این مرغوب، این تقلبی نیست؟ و به طور کل اگر حالا کسایی باشن، حالا به عنوان فروشنده یا حالا کسایی که تولید میکنن، ما مستقیم ازشون خریداری میکنیم، اگر موردی رو مشاهده بکنن، آیا اتحادیه اصلا میتونه مثلا ورود بکنه، نظارتی داشته باشه و چطوری به شکایات مردم رسیدگی میشه؟
ببین عرض کنم خدمتتون، یکی از چالش‌های مهمیه که وجود داره و در واقع شاید اگه خود بنده نوعی هم توی مجموعه نبودم و در واقع ریشه در بخش زنبورداری نداشتیم، یکی از چالش‌های مهم بنده نوعی به لحاظ شخصی هم میشد. این مسئله به اونجا برمیگرده که ما بهترین راه تشخیص برای کیفیت عسل آزمایشگاهه. اونم که خب در درساس همه نیستش. هیچ واقعیت و هزینش هم بالاتره. مسئله دوم که این در واقع وجدان کاری اون تولید کننده و اون فروشنده هستش، چه اون محصولی که داره عرضه میکنه به چه نحوی هستش. ولی یک خلای مهم وجود داره، خلای قانونی وجود داره اینجا. این خلای قانونی منجر شده که اونا که سودجویی میکنن راحت تر به نفعشون برسن و به خواسته هاشون برسن. ما شاید اهرم قوه قضاییه اینجا خیلی ضعف داره از لحاظ اینکه قانونش باشه و بتونیم به راحتی با این آقایان برخورد کنیم، با این افراد برخورد بکنیم. شاید چند سال پیش یه اتفاقی افتاده بود که مثلا دوربر سال 98 بود فکر کنم، یه آقای همین چین کاری کرده بود، یه جریمه سنگینی شده بود، ولی متاسفانه بعد اعتراض این به حداقل ممکنه رسید و در واقع این آقا دوباره هم چین کارهای خودش رو ادامه داده، چون اهرم بازدارنده خوبی فشاری روش نبوده.
یعنی و ما اتحادیه در واقع خیلی جدی و قطعی در واقع بهش بپرسیم.
بله، ما اتحادیه هم به عنوان این که هیچ مجموعی هستیم که در واقع NGO هستیم، در واقع روی توان و قدرت اینو نداریم به صراحت با این موارد برخورد بکنیم. باید در کنار ما مجموعه های نظارتی حمایتی باشن تا بتوانیم در کنار اون اقدامات مفید و مثبت و انجام بدیم. این یکی از چالش ها بوده. یه مسئله ای را من اینجا با اجازتون عرض بکنم که واقعا در بحث مصرف عسل الان تأثیر گذار بوده. متاسفانه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی قانون ارزش افزوده رو یه تغییرات روش انجام دادن و علارغم این که محصولات خام کشاورزی و در واقع محصولات تولیدی کشاورزی معاف از 9% ارزش افزوده هستن، تنها محصولی رو که حذف کردن و در واقع این 9% ارزش افزوده رو آوردن همین تولیدات زنبور عسل، عسل و تولیداتش بوده که منجر به این شده که الان هم زنبوردار از این بابت در واقع ضرر کرده، هم اون که بسته‌بندی میکنه و هم مصرف کننده. علارغم پیگیری زیاد از مجلس شورای اسلامی، ما حتی استثنایی هم در این مورد رفته، ولی تا به امروز به نتیجه نرسیدیم و واقعا باید این حل بشه.
امیدواریم این برنامه بتونه کمک بکنه هم به مصرف کننده، هم به تولید کننده زنبورداری عزیز. بله، که خیلی هم میدونیم زحمت میکشن، هم به اتحادیه. خیلی متشکرم از حضورتون آقای موسویان، سپاسگزارم که در برنامه حضور پیدا کردین. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز شنونده، از شما هم ممنونیم، براتون آرزوی سلامتی داریم. شاد باشید، خدا نگهدارتون.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون میشه، مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.